مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. سرنوشت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همچنان در پرده ابهام. ممنوعیت واردات برنج به ایران و آشفتگی بازار برنج در دبی. بدهی‌های دولت جمهوری اسلامی به نظام بانکی و دیگر نهادها به میزان بی سابقه‌ای در 30 سال گذشته رسید. فردا پنجشنبه اول مهر ماه است و آنچنان که دولت گفته است قرار است مرحله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شود. اما به رغم اطمینان‌های دولت، در چند روز گذشته بار دیگر از به تأخیر افتادن احتمالی اجرای این قانون گفته می شود. روز سه‌شنبه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت احتمال دارد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یک ماه به تأخیر بیفتد. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به خبرگزاری ایلنا گفته است که بر اساس اطلاعاتی که دارد اجرای این قانون به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها یک ماه به تأخیر افتاده است. در واکنش به این خبرها معاون پارلمانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه گفت این قانون از روز اول مهر ماه اجرا می شود، در حالی که از ذکر مبلغی که خانوارها بابت یارانه دریافت خواهند کرد ابراز بی اطلاعی کرد و گفت خود گیرندگان متوجه مبلغ خواهند شد. بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها هم روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت به طور قطع مهر ماه زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار است. اما به گفته آقای مرادی دولت هیچگاه اول مهر ماه را به عنوان تاریخ قطعی و دقیق اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام نکرده است. محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت هم میگوید یارانه‌های نقدی از مهر ماه به حساب مردم واریز می‌شود اما قابل برداشت نیست. به گفته این مقام دولتی هر پولی که به حساب مردم در مهر ماه ریخته می‌شود زمانی قابل برداشت خواهد بود که اصلاح قیمت‌ها در کشور آغاز شده باشد. بنابراین واریز یارانه‌ها به حساب مردم به این جهت انجام می‌شود که مردم اطمینان داشته باشند که زمانی که اصلاح قیمت‌ها در کشور انجام می‌شود در حساب‌های خود پول دارند و می‌توانند از آن برداشت کنند. آقای فرزین اما از زمان اصلاح قیمت‌ها در کشور چیزی نمی‌گوید. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم علت و یا علل این سردرگمی و تناقض‌گویی‌ها را در کجا باید جستجو کنیم؟
مسئله هدفمند کردن یارانه ها یکی از بزرگترین هدفهای اقتصادی، مهمترین هدفهای اقتصادی بود که طی چند سال گذشته پیگیری می شد و وضعیت کنونی و هرج و مرجی که غالب است بر اجرای این قانون در شرایط کنونی وضعیت تأسف باری رو به وجود آورده، چون که ملاحظه می شه که قانونی که اگر در شرایط مساعد و مناسب اجرا می شد می توانست اقتصاد کشور رو تا اندازه زیادی در وضعیت بهتری قرار بده، اجرای این قانون با موانع زیاد روبرو میشه و چنین آشفتگی حاکم بر چگونگی اجرای اون. من فکر میکنم که این آشفتگی از عوامل متعددی سرچشمه میگیره. یکی وضعیت اقتصادی کشور هست که در شرایط بسیار بدی قرار داره. نرخ رشد در سطح بسیار پایینی هست از 1387 تا امروز، به طوری که مقامات رسمی کشور از اعلام اون خودداری میکنند. فضای کسب و کار کشور در وضعیت بسیار بدی است که یکی از نشانه های این وضعیت افزایش چک های برگشتی هست. فضای سیاسی ایران در موقعیت تنش‌آلودی است. کشمکش بین کانون‌های مختلف قدرت در حال اوجگیری است و کسی به درستی نمی‌داند که چه کسی یا چه کسانی سکان اداره کشور رو در اختیار دارند. بنابراین اصل اقتدار حاکمیت و قدرت تصمیم‌گیری به شدت فرو ریخته و بالاخره عامل دیگر فضای بین المللی کشور هست. هیچگاه تا این اندازه تحریم‌های اقتصادی بین المللی بر کشور تأثیر نگذاشته بود، تا جایی که بسیاری از سخنگویان بخش خصوصی علناً از تأثیر بسیار منفی تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت اقتصادی کشور صحبت می‌کنند. خب مجموعه این عوامل طبعاً اجرای این قانون رو با دشواری‌های کنونی روبرو کرده و وضعیت رو به اونجایی کشونده که دقیقاً کسی نمی‌داند که این قانون حتی اجرا خواهد شد یا نه.
خب در ادامه همین سردرگمی‌ها، معاون پارلمانی رئیس جمهور میگه که هنگامی که یارانه‌های نقدی پرداخت بشن مبلغش معلوم میشه، یعنی اینکه هنوز مبلغ این یارانه‌هایی که به هر خانوار میتونه تعلق بگیره روشن نیست. مگه میشه یک قانونی به این مهمی دو روز قبل از اجراش هنوز کارگروه به اصطلاح مجری این قانون ندونه که چه مبلغی هر خانوار دستش خواهد گرفت؟
این هم یکی از نشانه های هرج و مرجه. روز دوشنبه جمعیت 61 میلیون نفری که فرم های مربوط به یارانه های نقدی رو پر کرده بودند به دو گروه تقسیم شد که 10 میلیون و 500 هزار نفر اونها به اصطلاح جزء قشرهای آسیب پذیر قرار گرفتند و بقیه در وضعیت دیگری قرار گرفتند. قرار شد به هر نفر از افراد متعلق به قشرهای آسیب پذیر 43 هزار تومان در ماه تعلق بگیره و به بقیه 24 هزار تومان. اینها از سوی منابع مختلف دستگاه اجرایی اعلام شد. حالا یکی از دیگر از کارگزاران دستگاه آقای احمدی نژاد میگوید که حتی مبلغ تعیین نشده. شاید علت این باشه که اعضای دولت معتقدند که خود رئیس جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد شخصا باید این مبلغ رو به مردم اعلام کنه. این هم به خودی خودش نشان دهنده این هست که حتی در مورد مسائل بنیادی، یعنی مبلغ یارانه‌ای که به آدم‌ها تعلق می‌گیره، تصمیمی گرفته نشده. گویی که اگر این مبالغی که بنده به اونها اشاره کردم درست باشه، یعنی 43 هزار تومان برای یک بخش و 24 هزار تومان در ماه برای یک بخش دیگه، آیا واقعا چنین مبالغی به این ناچیزی که مثلا 24 هزار تومان چیزی معادل 77 سنت میشه در روز، آیا این کافی هست اجازه میده به مردم که با تورم ناشی از حذف یارانه ها مقابله بکنند و بتونن زیان ناشی از حذف یارانه ها رو با این یارانه های نقدی جبران بکنند؟ من شخصا فکر نمی کنم و تصور من این هست که اجرای این قانون در این شرایط نه فقط کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی‌کنه، بلکه وضع رو از اون چیزی که هست بدتر خواهد کرد.
شما اشاره کردین به مسئله تحریم‌ها. با در نظر گرفتن این مسئله که بخش عمده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصولاً بر روی مواد سوختی متمرکز شده، یعنی اینکه یارانه‌های مواد سوختی و از جمله بنزین به عنوان مهمترین بخش از مواد سوختی قراره که یارانه‌شون قطع بشه، از سوی دیگر با تشدید تحریم‌ها الان واردات بنزین به ایران با مشکل روبرو شده و دولت اعلام میکنه که خودکفا شده، به این صورت که گویا در واحدهای پتروشیمی دولت شروع کرده به جای مواد پتروشیمی که تا به حال تولید میشده بنزین تولید کنه، اونم بنزین هایی که کارشناسا مطرح میکنن که از نظر کیفیت بسیار پایین تر از بنزین های وارداتی بوده. خب تأثیر این جابجایی تولید در تمام ساختار صادرات، ساختار تولید بخش نفت و گاز چه خواهد بود؟
ببینید در مورد مسئله بنزین پرسش‌ها و علامت سوال‌ها خیلی زیاده. اولا اینکه بنزین غیر یارانه‌ای به چه قیمتی به مردم فروخته خواهد شد؟ آیا 400 تومنه، 800 تومنه یا بیشتر؟ در این زمینه هنوز مسائل روشن نیست و به قدری اطلاعات متضاد، متناقض به گوش مردم میرسه که من خودم شخصا گاه شگفت زده میشم که چگونه ممکنه که بازیگران عرصه اقتصاد، صاحبان واحدهای تولیدی و حتی یک صاحب یک تاکسی بتواند در این شرایط آینده نزدیک خودش رو پیش بینی بکنه. این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از جمله وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام میکنن که کشور از نظر بنزین خودکفا شده یا در آینده نزدیک خودکفا میشه و بعد معلوم میشه که اساس این خودکفایی ادعایی این هست که واحدهای پتروشیمی به جای اینکه همون صادرات اندک رو هم به خارج داشته باشند، خطوط تولیدشون تغییر کرده و قرار شده که بنزین تولید بکنن. بنزینی که در واحدهای پتروشیمی ایجاد خواهد شد، علاوه بر مسئله کیفیتش، ولی هزینه تولیدش بسیار بالاست و این بار دیگری رو به اقتصاد کشور تحمیل میکنه و به خصوص همین صادرات مختصر ایران در عرصه پتروشیمی رو به بازارهای جهانی در معرض خطر قرار میده، آن هم در موقعیتی که کشورهای عربی خلیج فارس در حال تبدیل شدن هستند به قطب‌های بسیار نیرومند تولید و صدور پتروشیمی. بنابراین این به حاشیه‌ای شدن موقعیت ایران بیش از پیش کمک میکنه، دامن میزنه. و بنابراین در عرصه بنزین هم که یکی از مسائل بنیادی هست در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها، در این زمینه هم یک معمای بزرگ یا یک آشفتگی غیر قابل توصیف وجود داره که اون هم بخشی است از آشفتگی عمومی اقتصادی و سیاسی در وضعیت کنونی ایران.
در این میان محمد خوشچهره رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس به تأخیر افتادن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را قابل پیش بینی دانسته است و در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که با توجه به عدم اشراف به اطلاعات آماری لازم، تعویق مجدد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل پیش بینی بوده و جای تعجب ندارد. به گفته آقای خوشچهره، دیدگاه مسلط در هیئت دولت که طرح هدفمندسازی یارانه ها را به صورت شوک درمانی برای کشور میخواهد اعمال کند، در مقابل نظر کسانی قرار گرفته که طرح را به صورت تدریجی و نیز با روش های منطقی تر دنبال میکنند. محمد خوشچهره میگوید باید موانع اجرایی این طرح و هزینه هایی که متوجه گروه های ذی‌نفع میشود و نیز پیامدهای سیاسی اجتماعی و امنیتی آن مشخص شود، زیرا به گفته وی منابع آن قابل استناد نیست و آثار تورمی آن درست برآورد نشده است و پیامدهای اجتماعی این تر می تواند موجب تنش‌های اجتماعی شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به گزارش رسانه‌های اینترنتی، حجم بدهی دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی به 127 میلیارد دلار رسیده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارش این میزان بدهی را خلاف واقع و غیر مستند اعلام کرد. دولت در حال این خبر را رد می‌کند که بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی مهمترین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های کشور و بانک مرکزی در 11 ماهه سال 88 را 55400 میلیارد تومان اعلام کرده است که عدم پرداخت این بدهی به بانک‌ها باعث قفل شدن سیستم بانکی و ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام به صنعتگران و نیازمندان شده است. گفته می شود در حال حاضر بدهی دولت تنها به سیستم بانکی به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. با احتساب بدهی های دولت به دیگر نهادهای غیر بانکی مانند سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، پیمانکاران و مجریان پروژه های وزارتخانه های نیرو، وزارت نفت و وزارت راه و ترابری، بدهی سازمان ها و شرکت های دولتی به شهرداری و دیگر نهادها، مجموع بدهی های دولت به حدود 150 هزار میلیارد تومان می رسد. از پروین علیزاده، استاد در دانشگاه وستمینستر لندن، پرسیدم چرا بدهی های دولت محمود احمدی نژاد به این اندازه رسیده است؟
چند تا علت وجود داره. یک علت اینه که سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد، سیاست‌های پاپولیستی ایشون، بیشتر جنبه توزیعی داشته و نه تولیدی، و این جنبه توزیعی به طور بی‌رویه‌ای هم اجرا شده. مثلا در سال گذشته، دو سال گذشته، دولت تصمیم به خودکفایی در تولید گندم گرفت و برای همین مثلا به تولید کنندگان گندم گفتش که اگه شما بخواین با یک نرخ پایین تر پول قرض بکنین که تولیدتون رو ببرین بالا، این پول در دست شما قرار خواهد گرفت. تولید کننده های زیادی هم رفتن و پول فراوانی هم قرض کردن، ولی به خاطر اینکه هر تولید کننده یا هر کسی که در امور اقتصادی هست بر اساس بازدهی پولش به کار میندازه، این تولید کننده ها فکر کردن که تولید گندم بهترین فرم سرمایه گذاری نیست و از این نظر رفتن و در مثلا ملک، زمین، واردات و مسائلی که بیشتر بازدهی داشت سرمایه گذاری کردن. حالا این آدمایی که پول قرض کرده بودن به اسم تولید گندم، بعدن نتونستن که این پولها رو پس بدن، به علت اینکه دولت در کنار همین سیاست بی‌رویه‌ای برای باز کردن واردات اتخاذ کرد. که اگه شما به هر روزنامه که تو ایران در میاد نگاه بکنین، میبینین که چقدر سر این داستان بحث و گفتگو هست که ناگهان دولت یک مثلا وارداتی رو باز میکنه. حالا معلوم نیست که آیا این با توجه به یک گروه خاص فشاره که مثلا یک گروه خاص فشار مثلا از بنیاد هرچی یا سپاه علاقه‌مندی که بتونه واردات یک کالای خاصی رو به عهده بگیره، یا به خاطر که دولت فکر میکنه کمبود وجود داره. علتش هنوز به شکل نمیدونیم، ولی میدونیم که سیاست‌های وارداتی دولت از هیچ مبنای اقتصادی پیروی نمیکنه.
خانم علیزاده، یک نمونه دیگر هم بنگاه‌های زودبازه هست که هم مجلس و هم بانک مرکزی با بررسی‌هایی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که بخش عمده این بنگاه‌ها از نظر اقتصادی در تولید اشتغال آنچنان که دولت میگه موفق نبودن.
بنگاه‌های رودبازده اینا واقعا نه اشتغالی به شکل ایجاد کردن و نیست که اینا واقعا بر اساس هیچ معیار اقتصادی بنیانگذاری نشده بودن، فقط باعث این شدن که بدهی‌های داخلی کشور رفت بالا. بنابراین کسی که مثلا رفته در مثلا تولید یک چیز خاصی سرمایه گذاری کرده، وقتی واردات اون کالا باز میشه، به خصوص از چین و کشورهای خیلی ارزون تولید کننده آسیا، تولید کننده داخلی ورشکست میشه. مثلا در مورد من میدونم، در مورد مثلا موتور، سیکلت و ماشین اینطور شد اتفاقا. و در کنار اینا مسئله تحریم اقتصادی که در شرط فعلی بسیار هات شده، یعنی یک ترکیبی از بی‌رویگی سیاست های اقتصادی دولت، تحریم اقتصادی و اینکه پیش بینی در مورد اینکه چه خواهد شد و سیاست بعدی چه خواهد بود، واقعا این ترکیب مثل اینکه خیلی ترکیب انفجاری بوده. بدهی های دولت در رابطه با بقات کاره بخش خصوصی که دولت نتونسته بدهی های خودشو به اینا بده، هم این بدهی های خود دولت هستن که دولت نتونسته بده. و حتی ما در مورد یه سری کارخونه های دولتی هم دیدیم که مثلا بعضی از کارخونه های ماشین سازی کارگراش اعتصاب کرده بودن به خاطر اینکه حقوق نگرفته بودن. و یه مقداری هم خود حتی بخش مثلا نیمه خصوصی یا خصوصی هم نتونسته واقعا اونجوری شکفته بشه.
انتقاد دیگری که به دولت از سوی کارشناسان میشه این هست که به رغم درآمدهای حدوداً 400 میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد در 5 سال گذشته از محل صادرات نفت، باز هم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و نهادهای داخلی افزایش نشون میده. پرسشی که مطرح است این است که دولت با این همه پول چیکار کرده؟
حالا ممکنه مقدار زیادیش، حتما بیشکی مقدار زیادیش میتونیم بگیم که مثلا ایجاد فساد مالی کرده، شکی نیست. ولی به غیر از فساد مالی، بیشک مقدار زیادی از این درآمدها واقعا بیهوده رفته، یعنی به درد نخورده، اینطوری بگم. یعنی مثلا مثال میزنم، مثلا شما فکر کنین که شما موتورسیکلت ایجاد کردین، چون من این چنین موردی رو دیدم که شما مدامدین کارخونه موتورسیکلت درست کردین و موتورسیکلت تولید کردین برای داخل کشور، با توجه به این که مثلا تعرفه گمرکی روی موتورسیکلت اینه. بعد دولت ناگهان، حالا به خاطر اینکه از مثلا یک گروه فشار در سپاه یا هرچی، آمده واردات موتورسیکلت رو ناگهان آزاد کرده. شما که تولید کننده داخلی موتورسیکلت هستین، موتورسیکلت های شما الان تو کارخونه است، کارخونتون هم ورشکست شده، در کارخونتون بستین، یک عده بدهکارم از شما میخوان پول بگیرن. این موردیه که من شخصا دیدم و باش آشنا هستم. یعنی میخوام میگم اینجا دیگه اصلا مسئله تو فساد هم مطرح نیست. فساد در اونجا مطرحه که دولت بدون رویه، بدون اینکه قبلا هیچ نوع اطلاعی بده که چه برنامه‌ای خواهد داشت، ناگهان فساد رو یک شبه پیاده میکنه. ممکنه این فساد اینجا باشه که دولت به خاطر یک گروه فشار خاصی داره سیاست رو اتخاذ میکنه، اون میشه فساد. اما اگه بگیم که اصلا این ممکنه فساد هم نباشه، واقعا نبود دونستن مسائل اقتصادی و اهمیت ندادن. دولت آقای احمدی نژاد به نظر میاد که اصولا به مفاهیم اقتصادی اهمیتی نمیدن ایشون و دولت ایشون. همجور که دیدیم مثلا سازمان بودجه و برنامه رو که بنا بود برای کل کشور در طولانی مدت برنامه ریزی بکنه رو ایشون از اون کار برداشتن. بنا سازمان برنامه دیگه سازمان برنامه قبلی نیست که به نسبت یک سازمانی بودش که میتونست به طور تقریبا نیمه مستقل از دولت برای کشور برنامه ریزی کنه. الان سازمان برنامه زیر نظر مستقیم آقای احمدی نژاد هست و برنامه‌هاش اصلا دیگه حالت تمرکزی نداره، بلکه مثلا یه کاری که کردن این برنامه‌ها برنامه‌ش دیگه هر استانی برای خودش برنامه داشته باشه، در حالی که خب استاندار یا آدمایی که در اون استان هستن به طور تاریخی این تجربه و این دانش برنامه‌ریزی در سطح استانداری رو نداشتن و ناگهان وقتی که چنین کاری بنا محول شده معلوم نیست که واقعا برنامه‌ریزی در سطح استان به کجا خواهد کشید. اینو به عنوان مثال گفتم که بگم فساد مالی یک مسئله است، ولی مسئله دیگه اهمیت ندادن به مسائل اولیه اقتصادیه. مسئله دوم اینه که دولت هیچ وقت اطلاع کافی و اطلاع لازم به تولید کننده ها و مصرف کننده ها نمیده که خودشون رو آماده کنن برای یه چیزی. سیاست ها همه بی‌رویه است و بلافاصله.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعلام ممنوعیت ورود برنج به ایران یکی از بازارهای مهم مبدأ مبادله بازرگانی با ایران را با چالش روبرو کرده است. این بازار، بازار دبی است که بخش بزرگی از واردات به ایران از این شیخ نشین انجام می گیرد. دستاندرکاران تجارت برنج بر این نظرند که به رغم ممنوع شدن واردات برنج به ایران، این کالا همچنان از راه‌های دیگر به ایران صادر می‌شود. جزئیات بیشتر درباره تجارت برنج با ایران را در گزارش و گفتگوی همکارم سام هدا در دبی با یک بازرگان برنج بشنوید.
اخیراً وزارت کشاورزی ایران تعرفه‌های گمرکی برای ورود 15 قلم کالاهای کشاورزی را افزایش داد. وزارت بازرگانی ایران نیز در اقدامی دیگر ورود چندین قلم کالای کشاورزی و از جمله برنج را تا آذر ماه امسال ممنوع اعلام کرد. اعلام ممنوعیت ورود برنج از سوی وزارت بازرگانی ایران باعث آشفتگی بازار برنج دبی شده است. تجار برنج در دبی به رسانه‌های این کشور گفتند که ممنوعیت واردات برنج از یک طرف بر قیمت برنج در دبی تأثیر گذاشته و از سوی دیگر بازار را با مازاد شدید برنج روبرو کرده است. برای آشنایی از آخرین وضعیت بازار برنج در دبی و ایران به سراغ عبدالکریم مالک، یکی از تجار عمده برنج در دبی رفتم و از او درباره تحولات این بازار پرسیدم.
بیشتر این برنجی که از هندوستان و از پاکستان وارد دبی میشه، شد شاید حدود 60 الی 70 درصدش وارد ایران میشد. و الان در حال حاضر دولت ایران که ممنوع کرده این کارو، اینه برای بخش خصوصی ممنوع کرده. شما در حال حاضر اگه بری اسکل نگاه کنی، همین الان دیروز امروز من آمار دارم که برنج داره بار میشه، اما نهادی دولتی یعنی شرکت هایی که دولت ذینف اونها هست داره بار میشه میره. برنجی که انبار میشه اینجا تجار ایرانی هستن که فقط مخصوص ایران میارن. والا برنج بسمتی و برنج هندی الان در حال حاضر نمبر 1 است که برای ایران بیشتر میره، در حال حاضر در دبی کم بوده. چرا؟ چون آفریقا میره، عراق میره، افغانستان میره، خیلی کشورهای مختلفی صادرات میشه و من پیش بینی میکنم که نرخ برنج در ایران بالاتر بره. و موضوع مهم دیگه که هست، قاچاق رایج میشه. یعنی در حال حاضر شما الان نگاه کنید اسکلاها، میبینید تمام لنجی که از جلو ما در میان اینا الان دارن برنج بار میکنن، کیسه کیسه میگیرن. یعنی مثلا تاجر میگه آقا من 10000 کیسه دارم، 10000 کیسه رو ازش میگیرن، پول قاچاقش میگیره، پول گمرکش میگیره و خارج از سیستم گمرک وارد ایران میشه.
یکی از دلایل ممنوعیت ورود برنج به ایران آلوده بودن برنج های وارداتی عنوان شده است. درباره ماهیت آلودگی برنج ها از عبدالکریم مالک میپرسم.
بیشتر این برنج ها آلوده هستن از نظر مواد شیمیایی که بارها وزیر بهداشت ایران، وزیر بازرگانی اعلام کردن، اشاره کردن، حتی سازمان انرژی اتمیمون که چک میکنه، تست میکنه، بارها اعلام کرده گفته آقا این برنج ها آلوده مواد شیمیایی هستن و اجازه ورود نیست یا کنترل کن که لااقل درصد شیمیایی بودنش کم باشه. اما متاسفانه اهمیتی نمیدن و داره وارد میشه. تاجری که این کارو میکنه زیاد اهمیتی به این که این برنج آلوده هست یا نیست نمیده، فقط اسنادی رو از پاکستانی ها از دیها میگیرن و ارائه میدن بهداشت گمرک دبی. بهداشت گمرک دبی هم بدیده که این ترانسفر میشه و داخل دبی نمیاد، چک نمیکنن. خود امارات هم برنج برای مصرف داخل امارات قبلا چک نمیکرد، اما در حال حاضر برنجا رو داره چک میکنه و هر کدومش آلوده باشه اجازه ورود بهش نمیده. اما ایران نه، ترانسفر میشه میره و ایران در گمرکات با پارتی بازی و با پول رشوه مجوز از وزارت بهداشت از استاندارد میگیرن و تاخیر میشه داخل کشور میره.
این آلودگی چی هست اصلا؟ ماهیتش چیه؟
آلودگیش اینه که این زمانی که رشد میکنه، یعنی زمانی که چشت میکنه، بخاطر که ظاهر برنج قشنگتر بشه و رشد درشتر نشون بده، اینها اون کودی که استفاده میکنن از مواد شیمیایی درصد بالایی برخورداره.
برنج باسمتی هندوستان عمده ترین قلم صادراتی برنج از دبی به ایران بوده و قیمت این برنج تا پیش از ممنوعیت به تنی 1400 دلار نیز رسید. این برنج هم اکنون در دبی تنی 950 دلار معامله می شود. عبدالکریم مالک درباره تفاوت قیمت برنج در دبی و تهران می گوید:
تفاوت قیمت حدود دقیقاً 50% یا 60% قیمت برنج الان نسبت به ایران در دبی ارزان‌تره. اما اگر بخوان اینا گمرکی پرداخت کنن، در حال حاضر تفاوت چندانی نداره برای بخش خصوصی، اما برای کسانی که قاچاق میکنن و کسانی که با شرکت‌های دولتی هستن، برای اونها سود داره و اهمیت چندانی هم نداره. در امارات مثلا حدود 20 تا تاجر مخصوص برنج بود که الان اینها به دلیلی که مشکلات ورود به ایران، ترخیص به ایران خیلی مشکلات زیاد هست، اینا حتی حاضرن یه چیزی ارزان‌تر و زیر قیمت بدن و در همین دبی به شرکت‌هایی میفروشن که قادر باشن این کالا رو ببرن تو ایران. به نظر من همین الان هم که میگن ممنوع شدهش، فکر میکنم مثلا روزانه روزی 1000 تن 2000 تن بار میشه، یعنی 1000 تن چه قانونی میره، 1000 تن هم غیر قانونی میره، یعنی به صورت قاچاق میره وارد ایران میشه.
به غیر از هندوستان، ایران از پاکستان نیز برنج وارد میکند و منابع خبری امارات اعلام کردند که دولت ایران اخیراً یک محموله 200 هزار تنی برنج از پاکستان خریداری کرده است. ایران قبلاً نیز بارها ورود برنج را ممنوع کرده بود، اما پس از چندی و به دلیل افزایش شدید قیمت برنج در بازار داخلی، دولت ایران دوباره ورود آن را آزاد اعلام کرده است. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.